بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم عجل لوليك الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا جمیعا من اعوانه و انصاره. ایدی ما را دیدار و ظهور حضرت قرار بده. ایدی ما را بخشش حضرت از لغزش‌های ما قرار بده. ایدی ما را رضایت و خوشنودی اون بزرگوار از همه ما قرار بده. به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و برای فرج و سلامتی امام زمان با هم صلوات می‌فرستیم. بزرگان ما به ما یاد دادن برای این که مغرور نشیم و یواش یواش از خونم خدمت شما که توقع نداشته باشیم که مردم ما رو تبریک بگیرن و برای سلامتی ما صلوات بفرستن. بزرگان ما به ما گفتن هر وقت می‌خواین صدقه بدیم، صدقه برای سلامتی ما زمان بدیم، خودتون رو بسپاریم به حضرت. هر وقت میخواین درود و سلام بفرستیم، درود و سلام برای امام زمان علیه السلام بفرستیم. من خواهشم از همه دوستانم، بچه هم، فرزندانم، عزیزانم این است که این کارا رو مد نکنیم. مثلا پیشنهادم اینه که اگه میخوام تشکری بکنیم از این گروه هایی که کار کردن، از طرف اونها برای حضرت صلوات بفرستیم، از طرف اونها برای حضرت صدقه بدیم. یه روزی یه آقایی میخواست برای یه بیمارستان مدرسه پولی بده، گفتن که بالای اون بیمارستان یا درمونگاه بنویسن که مثلا بانی فلانی بوده به خرج فلانی ساخته شد. من اونجا یه سوال کردم، گفتم سوالم اینه که خداوند متعال به امام زمان میدونن که ایشون این کارو کرده یا نه؟ اگر نمیدونن همین مقدارش هم بی خوده، اگر میدونن چه اسم بنویسیم چه ننویسیم، چی بنویسیم براش فاتحه بخونیم چه ننویسیم فاتحه بخونیم. خداوند متعال ارحم الراحمین ثواب میرسونه. من خیلی دلم میخواد که مشروب بشم و دستم رو ببوسن و برام صلوات بفرستن و وقتی وارد میشن تحویلم بگیرن، اما اساتید ما که افراد خوبی بودن به ما یاد دادن که هرچی اسم نداشته باشین کارتون خدایی تر هست. اینو میتونستن به این پسرم خصوصی تذکر بدن، ولی برای اینکه فرهنگ بشه اینجا گفتم که بقیه پسرانم و برادرانم هم توجه بفرمایند. خداوند همه ما را و اون خانمهایی که روزها اینجا جلسه برقرار میکنن، خیلی زحمت میکشن، و همه گروه هایی که هستن، اونایی که تو سرمان تدارکات انجام میدن، تو گرمان مثل من نشستن رو صندلی هیچ کار نمیکنن، همه ما را از نوکران و دختران و زنان ما را از کنیزان امام زمان قرار بفرماید. خداوند اعمال ما را از ریا و سمعه و از تظاهر و نفاق دور نگه دارد. شواهد قرآنی آوردیم که حتی کسانی که در قرآن نام نبی و رسول بهشون اطلاق نشده دارای قدرت و دانش فوق‌العاده هستن. و من توضیح عرض کردم که فرق بین علم رسمی که قابل کپی هست و پیست و کات و نوشتن و رایت کردن و خلاصه کردن و ابسترکت داره و پروپوزال داره و امثال اینا یه علومیست، یه علوم دیگری داریم که از این صنف و از این ماهیت نیست. که آقا پسری نشسته بودن اینجا، مثال زدم، گفتم مثل اینکه این آقا پسر میدونه که خودش خودشه. این یه نوع علمیست و دانشیست که در هیچ کدوم از این رنجای فیزیکی و تکنولوژیکی و کارهای دیجیتالی، نوشتنی، هندلی نمی گنجه. یه علم دیگه است. عرض کردم که این علم با قدرت مساویست. قرآن کریم برای سه شخص حداقل، سه شخصی که در قرآن نبی و رسول معرفی نکرده، این علم اثبات کرده، یعنی خبر داده. یکی اسمش آصف ابن برخیا بود که همراه سلیمان ابن داووده. یکیش ذوالقرنین بود که روایات ما اون را مرد حکیمی میدانم و یکی هم همراه موسی بود که ما اسمش میگیم حضرت خضر. حضرت خضر رو ماها به عنوان نبی میشناسیم، درستم است، اما قرآن نگفته نبی. من فکر میکنم نکتهش اینه که حضرت خضر مأموریت نبوت نداره، یعنی موقعی که همراه با حضرت موسی علیه السلامه، حضرت موسی در چارت تشکیلاتی به اصطلاح مدیریتی خداوند متعال در رأس مخروط تشکیلات و نبوت و رسالت و مأموریت داره، ولی حضرت خضر مأموریت نداره. هر سه اینها علومی دارن که با قدرت همراه. خب اینا اسمش چیه؟ اسمشو بذاریم رایانه مثلا میگن، اصلا اسمشو بذاریم پاپیون، اسمشو بذاریم کروات، اسمشو بذاریم یه دستگاه ماشین، اسمشو بذاریم میکروفون، اسم مهم نیست. هر چی اینها هست امیرالمومنین تا امام عصر الله نافدا بسیار وسیع‌ترش و بالاترش رو دارن. اینا اسمش چیه؟ علم غیب نیست؟ علم غیب از نظر ظاهری یعنی چیزی که پشت پرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سن یا غیب و معنا میکنن قیامت، شیعه ها معنا میکنن قیامت و امام زمان، یعنی اونی که در اینترفیس ما نیست، در دید ما نیست، ما نمیبینیم از نظر فیزیکی، اون اسمش غیبه. البته بعضی از غیبا هستن که حالا اینجا توضیح بدم اب نداره، غیب مطلق و غیب نسبی داریم. غیب مطلق همیشه غیبه، یعنی با چشم فیزیکی دیده نمیشه. غیب نسبی اول پشت پرده است بعد دیده میشه. مثل اینکه شما میگن که آقا تو جیبت چقدر پول داری؟ الان برای من غیبه. بعد در میاری پولا رو برای من میشموری میگی میشه برای من شروع. ولی به هر حال غیبه. قبل از اینکه بگم حالا عیسی و موسی و محمد صلی الله علیه و سلم به تصدیق آیات کریمی قرآن که خیلی از این علوم رو دارن، اونا که پیغمبرن، اینایی که پیغمبر نیستن هم دارن. اسم اینو چی بذاریم؟ این نکته است. میخوام یعنی اول بگیم که یه همچین علومی را قرآن برای افراد اثبات کرد. ما با کسانی که دیالوگ میکنیم و برخورد میکنیم یا مسلمانن یا غیر مسلمان. اگر غیر مسلمانن اصلا این بحثا رو باهاشون نمیکنیم. اول سعی میکنیم اینها رو بیاریم بشینیم در سر تاس اسلام، در سکوی اسلام. اگر مسلمانن قرآن رو قبول دارن، اگر قرآن رو قبول دارن این علم رو باید برای افراد اثبات کنیم. و این دهون مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، در نزد خدا هست کلیدهای غیب، نمیداند آن کلیدها را مگر خدا. چون افراد به اصطلاح نوعا تحصیل کرده هستید و دلم میخواد تحصیل کرده باشیم، راستی یه چیزی هم توی بسیار پرانتز بگم، ایشون دکترای مکانیک گرفتن. میخوام بگم که میشه که آدم دکترای مکانیک بگیره در این حال از نظر دینی هم باسواد باشه، در حد داره. من اگر ایشون رو، البته دیگرانی هم از دوستان هم هستن، از پسران هم هستن، اگر بفرستم جایی برای مناظره و بحث کاملا اطمینان دارم، هیچ دغدغه ندارم. این که با حرفای قبلی منافات نداشته باشه که میگم آقای دکتر، به خاطر این که دوستانم بدونن که بچه مسلمون باید هم از نظر تحصیلات و دانشگاهی در سطح های لول باشه، اند لول باشه، و هم از نظر ادب و هم از نظر سواد معلومات دینی. من به این قائلم و شما رو بسیار به این مسئله به اصطلاح توصیه میکنم. همین آیه رو توضیح میدم، ببینیم از توش چی در میاد. از ظاهرش هم توضیح میدم، یعنی با ادبیات قرآن و با ادبیات عرب صحبت میکنم. و عنده مفاتح الغیب، در نزد اوست کلیدهای الغیب. از دو حالت خارج نیست، یا الف لام الف لام فقط معرفه است، یا الف لام الف لام استغراق. اگر اللهو داره الف لام استغراق، معناش اینه که در نزد خداست کلیدهای کل الغیب. به جای الف لام استغراق کل، all of به معنای همه چیز همه میخوره توی اصطلاح ادبیات فرنگ، به جای الغیب all of غیب، all غیب همه غیب ها. بله و این ده هم مفاتح الغیب، کلیدهای غیب همش پیش خداست. لا یعلمها الا هو، یعنی کل کلیدهای غیب رو کسی نمیدونه مگر خدا. خب روایت داریم، خیلی هم روایت داریم. من این روایت رو تو کتاب مقدمه تفسیر صافی که ترجمه کردم به نام 17 گفتار در علوم قرآن، فکر میکنم تو فروشگاهمونم باشه، آوردم روایاتشو به تقلید از مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی. روایت اینه که ائمه طاهرین میفرمان که خداوند اسم اعظمش 73 تاست. 25 تاشو داده به آدم، 15 تاشو نمیدونم به کی داده، پیغمبران میشمارن. بعد میفرماین که 72 تا اسم رو از اسمای اعظم رو حرفش رو به ما داده، یکیشو پیش خودش نگه داشته. واژه‌ای هم که در دعا هست میگیم خدایا به اون نامهایی که به ائمه دادی و به اون اسمی که اسألک بسمک الذی استأثرت بهی فی علم الغیب عندک، قسمت میدهم به اون کلیدی از غیب که فقط دست خودته. پس خداوند متعال بنابر این روایات که خیلی هم زیاد هست، غیبش 73 تا کلید داره. یعنی در واقع خدا در بانک مرکزی خودش 73 تا کلید گاف صندوق داره. 72 تاش دست امیرالمومنین تا امام زمانه، 15 تاش دست حضرت عیسی بوده، 18 تاش اینا عددا دقیق نیست، 18 تاش دست حضرت موسی بوده، نمیدونم 26 تاش دست حضرت ابراهیم بوده. همه 72 تا پیش پیغمبر اکرم تا امام زمان یکیش رو خدا برای خودش نگه داشته. توی دعاها هم میخونیم، مخصوصا دعاهایی که در ماه مبارک رمضان هست، خدایا تو رو قسمت میدهم به اون اسمی که استأثرت بهی فی علم الغیب عندک، اون کلید گاف صندوقه رو 73 رو به کسی ندادیم. در نزد خداست 73 کلید گنج غیب، همه 73 تا را نمیداند مگر خدا. بعدم داره، اما 72 تاشو خدا داده. اون سوره جن رو خواهش میکنم بیاریم. عالم الغیب، خدا عالم الغیب است، یعنی عالم کل الغیب. باز الفلام الفلام استقرار عالم کل غیبه. فلا یظهر علی غیبه احدم، پس مطلع نمی کند بر غیبش کسی را. اما این غیب دیگه کل الغیب نیست. الا من ارتضا من رسول، مگر کسانی که از پیغمبران راضی هم. یعنی خدا عالم 73 کلیده و بعضی از کلیدها و گنجهاش عده ای را که رسولند و مورد رضایت خدا هستند مطلع میکنه. ذیل همین آیه امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که محمد صلی الله علیه و سلم ماشاءالله دست شما دارم. واقعا زحمت این بچه ها کشیدم، من فقط به اصطلاح یاد گرفتم میخونم. قال امیرالمومنین سلام الله علیه، یا سلمان اما قرأت قول الله عز و جل حیث یقول عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول؟ قال بلا یا امیرالمومنین. خوندم اینو که خدا میگه عالم الغیب خداست، فقط غیبشو به کسانی میده که رسولهای مرتضی هستن، یعنی مورد رضایت. قال انا ذلک المرتضی من الرسول الذی اسأله الله عز و جل علی غیبه انا العالم الربانی. میفرماید که من این رسول مرتضی هستم. یعنی رسول معناش اصطلاحی نیست که شریعت بیاره، کسی هستم که از طرف خدا چیزی را آوردم، مأمور هستم و مورد رضایتم هستم. انا العالم ربانی. من دوستانم میگم که یکی از چیزهایی که از خطبه قدیر تو این 5 سال یاد گرفتم مخاطب شناسی است، یعنی روان شناسی مخاطب، که ما با کی داریم صحبت میکنیم. من از خطابه قدیر 50 تکنولوژی برتر تبلیغ یاد گرفتم، از خود کار پیغمبر، هم تئوریک هم پراکتیکال. پیغمبر هم به صورت تئوری گفته هم به صورت پراکتیکال عمل کرده. 50 تکنولوژی تبلیغ، یکیش اینه که مخاطب شناسی کنه. پیغمبر اون صحبت که با سلمان میکنه با ابوذر نمیکنه، با ابوذر میکنه با مقداد نمیکنه، با مقداد میکنه با حذیفه یمانی نمیکنه، صحبت های اختصاصی اسپشیال و لا وقتی همه هستن یه صحبت هایی میکنه عموم هست. پیغمبر اکرم یک ساعت خورده صحبت کرده در قدیر خم، همین خطبه قدیر، سطح بسیار آرام و عمومی و ساده، اما ژرفای بسیار عمیق. هر کی بخواد قواسی بکنه ژرفا رو به دست میاره. اینجا ببینید چی گفته. گفته که انا ذالک المرتضی من الرسول. اینو به غیر سلمان نمیتونه بگه مگر اینکه زمان بگذره مثل زمان ما توجیه بکنه، چون اگر اون موقع به مریدهای خلفای سگانه بگه که انا ذالک المرتضی من الرسول، میگن امیرالمومنین ادعای نبوت پیغمبری کرده، نمیفهمن. اما برای سلمان میگه انا ذالک المرتضی من الرسول، یعنی من کسی هستم که این رسول مرتضی هستم که خدا من غیبش یاد داده. و امیرالمومنین نمیفرماد انا عالم الغیب، میفرماد انا العالم الربانی، یعنی من کسی هستم که دانشم رو معلمی یاد داده که معلم ربه، من عالم ربانی هستم، یعنی کسی هستم که دانشم رو از رب به خودم، از پروردگار خودم گرفتم. چی شده بگه من غیب میدونم؟ یه چیزی را استادی داشتم که پیشش اشارات و چهار جلد اسفار خوندن در قم، خدا سلامتشون بداره، هر کجا که هستن، آقای حسن حسنزاده آمیر، فکر میکنم زنده هستن، حسن حسنزاده آمیر، ایشون یه جمله به من یاد داد، نه به من، یه سر درس گفت، گفت خیلی از واقعیت‌ها هست اما تعبیر واقعیت‌ها نیازمند قالب ریزی ادبه. خیلی از واقعیت‌ها هست اما ادب اقتضا میکنه که آدم همه واقعیت‌ها رو عریان نگه. یکی از مثال‌ها که ایشون زد اینه که خدا همه جا حاضره. حاضره یا نه؟ همه چیز پیش خدا حاضره و خدا همه جا حاضره. ایشون میگفت، مثال جالبی بود، برای اینکه شما خیلی مثال عرفی و نازله میگم، اما هیچ وقت ائمه تعبیر نکردن که خدا یا تو مثلا پیش زناکار حاضری در اینی که مرتکب عمل فحشا میشه. این ادب اختزام میکنه، اینجوری نگم. ادب اختزا میکنه بگیم خدا در همه جا حاضره، پیش خدا بی‌ادبی، ارتکاب فحشا و پاره کردن حرمت، حد که حرمت نکنید، در حالتی که این از نظر واقعی درسته که خدا هم پیش کسی که نماز شب میخونه حاضره، هم که پیش کسی که زنا میکنه حاضره. اما ادب اختزا میکنه ما اینی که خدا پیش زناکار حاضره نگیم. خدا هم در کعبه حاضره، هم در موجودات آلوده، اونجا هم خدا حاضره، ولی ادب اختزا میکنه که ما نگیم که خدا پیش آلوده ها حاضره. دقت کنید، ادب در تعبیر خیلی مهمه. بچه یه چیز اخلاقی بهتون بگم، انسان به خودش محرمه، نه؟ روایت داره که هیچ وقت پیش خودتون تمام لباساتون رو در نیارید. یه روز پیغمبر ما یه چوبونی گرفته بودن، چند تا گوسفند داشتن اونا رو بچه‌بودن، بی خبر رفتن تو بیابون سراغش کارش داشتن، دیدن که این چوبون لباساشو در برده، داره شیبیشاشو میجوره، هیچ لباس تنش نیست. فریاد زدن سرش، گفتن که چرا همه لباساتو در برده؟ گفت کسی نبود. گفت باشه، تو در محضر خدا هستی. بعضیا میگن که اگر ما توی اتاقی بودیم که هیچ نامحرمی هم نبود، بعدم تو نماز باید مثلا عورتینمون بپوشیم. بله، باید بپوشیم. از نظر ادب حضرت از کار بیرونش کردن. گفتن کسی که اینقدر بی ادبه، اگر گوسفندان منو بچرونه، این در روحیه گوسفندان اثر میکنه، گوشتش مثلا ایناش رو من میگم، گوشتش تلخ میشه، بدمزه میشه. ادب خیلی مهمه. این یه مسئله. مسئله دوم، گویا، اینو خیلی دقت بفرمایید، گویا در زمان ائمه و پیغمبر، چون پیغمبر و ائمه خیلی دانش داشتن و دشمنانشون همه بی سواد بودن، بی سوادای پخمه، از نظر سیاست شیطنت بالا بودن، اما از نظر علم در در سطح نازلی بودن، نمیتونستن ببینن امیرالمومنین عالم به ماه و ماکان مایکون و ماه و کائن هست. لذا تا میگفتن میگفتن شما شریک خدا قرار میگیرید. اینو به شما بگم به آقایون، هیچ کدوم از این حرفای وهابیایی که امروز میزنن و روشن فکران تا به اونا جدید نیست. هر کس گفت جدیده، حرفاشون رو با یکی دو دفعه چرخش و ترانسلیت کردن به زبانهای قدیمی، من از کتابهای کهن بهتون نشون میدم، همه اینا سابقه داره. اینا میگفتن که اگه شما علم داشته باشید میشید شریک خدا. ائمه به خاطر اینکه دستک دست دشمنان ندن، اصطلاح عالم الغیب را به خودشون اطلاق نکردن، عالم الغیب. اما همه جا هر چی حرف زدن نشون دادن که غیب میدونن، هم قرآن دلیل آوردن هم تو روایت آوردن. یه کسی از امیرالمومنین علیه السلام سوالی کرد، گفت که مثلا فلان چیز در آسمان ها چقدر فرمودن این انقدر، گفت چقدر تند گفتی، یه خود فکر میکردی. مضمون روایت اینه، حضرت فرمود که دست راست چند تا انگشت داره، گفت 5 تا. گفت چرا فکر نکردی؟ گفت خیلی روشنه 5 تا. گفت به اندازه‌ای که 5 انگشت دست راستت داره تو روشنه، راه‌های آسمان‌ها و زمین و تمام معلومات برای من روشن. اینا رو گفتن توی کتاب شریف کافی، مرحوم کلیلی بابی باز کرده به نام باب و علم الغیب، مثلا داریم دیگه تو کتاب الحجه هستش. اما ائمه از اینکه بهشون بگن عالم الغیب دستک بدن دست دشمن پرهیز داشتن. اما مطلب رو همه رو گفتن، همه العالم الربانی، بگو من عالم الربانی هستم، یعنی من تعلیمم رو از خدا گرفتم، علم لدنی دارم. اینا خیلی برای ائمه ابتداییست. این مسائل فکر میکنن امروز خیلی حل شده. بابا همین دوستمون که تو جشن ما این سه شب نیامده، مستر آدموس، پیش بینی کرده حکومت امام زمان علیه السلام رو، فیلم هم ساختن در دنیا و نشون دادن. مستر آدموس بسیاری از پیشگویی هایی که کرده درست بود، تکنولوژی جهان رو پیش بینی کرده، مشکلی نیست. امروز که اصلا این به اصطلاح مسائل روحی و متافیزیکی و ماورای فیزیکی ما خیلی حل شده. عرضم خلاصش اینه که ادب در تعبیر، تهاشی از این که به خودشون بگن عالم الغیب به خاطر جفی که امروز به وجود اومده بود برای ائمه بوده. نتیجه میگیرن مقاماتی که شیعه به ائمه نسبت میدهد از خودش نیست، از حکم عقل است و قرآن، روایات متواتر است و اخبار خود اهل بیت. یک نکته. دوم، در بسیاری از زمانها به خاطر تقیه و جفسازی که مکتب خلفا علیه ائمه داشتن، ائمه از این که به خودشون بگن عالم الغیب تهاشی داشتن، اما معنای عالم الغیب رو برای خودشون و این که علم غیب دارن به اطلاع دارم از به اصطلاح در پرده های جهان اینو گفتن. سه و مهمترین که نگفتم، دو تا تفکر هست. وقتی میگیم که امام حسین علیه السلام شفا میده، حضرت رضا شفا میده، حضرت معصوم شفا میده، خیلی ها میگن اه پس کنار خدا نشسته. میگیم نه، شفا میده اما به اذن الله، شفاعت میکنه اما به اذن الله. سیستم تفکر شیعه اهل بیت و مسلمان امیرالمومنین سیستم طولیست، یعنی خدا در رأس مخلوقه، از خدا علم میاد پایین به پیغمبر میرسه و پیغمبر تا امام زمان علیه السلام. اونجاهایی که میفرمایند که این علم غیب نیست و انما هو تعلم من ذی علم، یعنی فکر نکن که ما مستقل هستیم خودمون غیب میدونیم، هرچی داریم از خدا، بله هرچی داریم از خدا. این نکته رو بسیار داشته باشید. نصیحت میکنم شما جوانان ائمه رو بشناسید، در صفحات طلایی خطبه قدیر امیرالمومنین رو بشناسید، با نشر خطبه قدیر بشناسید و بشناسونید. این جمله چیه که میخونید برای من؟ فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامه.